بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. در ادامه بیان امام رحمت الله علیه، چون که انسان کامل خودش و صراط مستقیم و عین صراط مستقیم است و به یک تعبیری هم عالم شهود را و هم عالم غیب را با هم مشاهده می کند و مقام جمعی داره، لذا خدای متعال را عنوان رب العالمین در مقام ربوبیتش، الوهیتش که در تمام اسمای حسنایش ظهور داره مشاهده می کنه. و چون که حق متعال را در تمام اسمایش مشاهده می کند، یعنی اسم شریف الله ذات اقدس حق را با تمام اسمایی که این اسم همه اون اسما را داراست که میگیم الله رحمان است، مهربان است، رحیم است، رؤوف است، ستار است، عظیم است، اراده می کند، حی است، زنده است و بی نهایت اسمایی که بسیاری از اون اسما در آیات و روایات ذکر شد و تمام اسما البته به نحو جز جز ذکر نشد. خلاصه انسان کسی است که خدای متعال را با همه این اسما مشاهده می کند. از این جنبه اسم شریف الله در اصطلاح این بزرگان اهل معرفت هم از او تعبیر به اسم جامع می شود و هم تعبیر می شود که این اسم رب الانسان است که بعض رسوندیم والا هم قرآن را تلاوت می فرمایید. همین سوره مبارکه زخرف که امروز یکی از سوره های قرائت شده توی ایام ماه رمضان شماست، میبینید چندین جایش حرف از صراط مستقیم پیش آمد و در چندین جا هم اسم شریف رب اضافه به عرض، اضافه به عرش و اضافه به دیگر موارد پیدا کرده است. لذا اینها را در قرآن هم تلاوت می فرمایید و زیارت هم می کنید. و یکی از اون اسما در بحث ربوبیت اینه که الله حق متعال رب الانسان است، رب انسان کامل است. این رب انسان که مقام جامعیت است، به تعبیر امام این رب بر صراط مستقیم است و لذا هیچ صفتی بر صفتی و هیچ اسمی بر اسمی در اون مقام تلقی انسان کامل نسبت به اسم شریف الله در اسمایی که این اسم حاوی اونهاست نسبت به هم تفضلی نمیبینه، ولذا در اون مقام والایش که خدای متعال را در اون افق اعلای جان انسانیش مشاهده می کند که گرچه تمام اشیاء عالم مشاهده کننده هم متعالند، اما شهود انسان کامل از همه شهودها و دیدنها و رؤیتها بالاتر است و اتم است، ولذا در اون مقام بلند پیامبر می فرماید ان ربی علی صراط مستقیم، همانا به تحقیق این است و جز این نیست که رب من بر صراط مستقیم است. یعنی او وقتی ربوبیت الله را مشاهده می کند در تمام اسما مشاهده می کند. ما ها چون زیغ وجودی داریم، چه این که الان هم بر اساس زیغمون وقتی گوشمون میشنوه، خب اونطوری که گوش یک صدا رو میشنود قدرت نداره که دو جور صدا رو در آن واحد بشنوه، داره به حرفای یک شخص گوش میکند، دیگه نمیتونه در همون لحظات به حرفای شخص دیگر هم به نحوه کامل گوش فرا بده. خب اینا زیر سر ضعف ماست، چون ما قدرت رو نداریم که اگر با یکی از حواسمون به ادراک پرداختیم و مشغول فهمیدن و ادراک با یک بخش از حواس شدیم، از بخشای دیگر غافل میشه، ولذا به ما ذهول دست میده. ذهول یعنی رفتن. وقتی ذهن ما به یک چیزی مشغول شد، از چیزهای دیگر ذهن زاهل میشه، یعنی از او چیزها منصرف میشه و میره. این ذهول و نسیان و فراموشی و غفلت، اینها به یک تعبیری جزء تباهی های نفس است که نفس وقتی قدرت نداشته باشه، خیلی قوی بار نیاد، اینا جزء آفت های اوست، ولذا زود غافل میشه، زود از ذهنش مطلب بیرون میره، زود بهش فراموشی دست میده، همچنان بهش نسیان رو میاره، یا با ادراک یک چیزی از چیز دیگر منصرف میشه. اینا زیر سر این است که به نفس آفت رو میاره. اینا آفات نفسند این موارد. اول زمان چه محتاج باشیم بسته به نوع احتیاجمون، وقتی هم که بخواییم در اون موطن احتیاجمون به چیزی که نیاز داریم توجه کنیم، از خیلی از چیزهای دیگری هم که نیازمندیم بیتوجه میشه، ولذا بر ما ذهول پیش میاد. وقتی گرسنگیمون شدید شد دیگه از امور دیگر منصرف میشیم، میبینیم تحصیل علم در اون وقت گرسنگی شدید نمیتونیم داشته باشیم. اینا زیر سر اینه که به هر حال ما قوی نشدیم. درست نفس طوری خداوند او رو ساخته است که قابلیت اینو داره که در آن واحد همه جور کار انجام بده. این جزو قدرته ذاتی نفس است که با استعداد آفریده شد، اما بر اساس ضعفی که داریم و نفس قوی نشده، میبینیم به یه چیزی توجه میکنیم از چیز دیگر غافل. الان حرف هم دیگر رو میشنویم دیگه نمیدونیم بیرون این حسینیه چه خبر.
از هزاران چیز در عالم بیخبری، ولی وقتی نفس قوی بشه بر اساس اون قدرت ذاتیش میتونه در این حالی که در این مرتبه داره با گوش ظاهری حرف از یک شنوندهی گوش میده، میتونه در همین حال با گوش باطنی هم حرفای دیگر بشنوه، با چشم هم چیزهای دیگر ببینه. مثل این که به تعبیر روایات وقتی به هر فردی از افراد انسان مرد رو آورد، شخص به تعبیر ما میگیم مرد، این مردن چون که جسم طبیعی از بدن و از نفس منقطع میشه، علاوه نفس تا موقعی که به این جسم طبیعی تعلق داشت قدرت نفس خیلی کاسته شده بود در مثل ماها. به محض این که شخص از این جسم طبیعی دست کشید که میگیم مرد، از اون به بعد قدرتش خیلی در ادراک قوی میشه، ولذا هم میتونه اون چه که در خودش دارد رو درست ادراک کنه و هم از اون چه رو که تا الان در عالم از اونها بیخبر بود هم خبردار بشه. یک قدرت عجیبی در ادراک به نفس رو میاره، چون نفس از یک غیب، از یک بندی به نام جسم آزاد شد، ولذا با آزادی از این غیب یک نحوه رهایی در مقام ادراکات در ذات نفس پیش میاد. ولذا تا با این جسم است عربی نمیدونه، اگر نماز رو هم به عربی بخونه میبینید سالیانی طول کشید تا یادش بدن که کلمات رو بتونه درست حتی استعمال کنه، چه بسا تا آخر عمرم هنوز نتونه تجوید قرائت نماز کنه. اما همین شخص حالا یا پیره یا جوونه هرچه هست، به محض این که تعلق او از جسم طبیعی برداشته شد اونچنان قوی میشه که بهش عبارات تلقین که عربی رو بهش القا میکنن و میفهمن. ولذا به تعبیر جناب رسول الله در یه روایتی همه اهل بهشت به زبان عربی حرف میزنن یا فارسی دری که پهلوی اصیل. خب با این که تمام بهشتیایی که در دنیا بودن شاید یه تعدادشون عرب زبان بودن میتونستن عربی حرف بزنن، ما بقی اصلا بسیاری الان از مادرها و پدرهای ما که تو روستایی هستیم به زبان مثلا ترکی یا تبری یا گیلک یا هرچه هست، بسیار از اینا تو فارسی هم نمیتونن حرف بزنن و بفهمن و متوجه فارسی بشن، تا چه برسه به عربی. خب حال این که تلقین او عربی است، اونی که مرده است فارسی زبان است، تلقینش عربی، اونی که الان تو قبرش گذاشته دارن دفنش میکنن فرض تبری زبان است، حتی فارسی رو هم بلد نیست، تا چه برسه به عربی. اما عربی دارن بهش تلقیم میکنن. این زیر سر سطوت نفس است، اینو برهان هم اثبات میکنه. ولذا مرحوم جناب شیخ الرئیس وقتی شفا نوشت قبل از رسیدن به الهیات که بتونه در مسائل الهی نظام هستی بحث کنه که ببینه آیا عالم مبدعی دارد یا نه، که بحث‌های پیرامون عالم را بکشاند به ارتباط عالم با مبدعیتش، با نبوت، با امامت، که اینا میشه بحث‌های الهیات شفا. قبل از او اومده به نام طبیعیات شفا در خصوص نفس صحبت کرد و در طبیعیات شفا هم این نکته رو اونجا به اثبات رسوند که وقتی نفس تا موقعی که محدود است و ضیق است و ضعیفه، میبینید توجه به یک موطنی، به یک ادراکی او از ادراکهای دیگر میاند ظاهر میشه، همین مثالهایی که زدم. اما یه وقتی نفس قوی میشه، در اون جایی که ضعیف است میبینید مطالب رو باید به صورت خورده خورده تدریجاً به طور دفعی نمیتونه بگیر، باید تدریجی بگیر. هر کدام علم ما تحصیل کرده بالاخره در یک رشته عزیزانم، این تحصیلاتتون در ضمن حداقل 10-12 سال از ابتدایی تا پایان نظری، چندین سال هم توی دانشگاه، مجموعاً الان 20 سال از تحصیلتون میگذره و هر کدامون در طی این 20 سال به تدریج یه مطالبی رو گرفتیم و الان میگیم در فلون رشته میتونیم بخونیم، میتونیم حرف بزنیم، میتونیم تدریس کنیم، میتونیم بفهمیم. ولی این تدریجی چرا؟ حالا سوال، مگه اولین روزی که رفتیم مدرسه یک دفعه یک استاد دانشگاهی سال آخر دانشگاه در فوق تخصص فلون رشته بیاد که دیگه از اون آب باباشم بلده تا آخر را، این را همون روز اول یک باره به ما القا کنه، ما هم بشیم یک آدمی که اون دیگران 20 سال این راه رو طی کردن، ما در عرض یک ساعت، یک روز، یک آن طی کنیم؟ نمیشه. یا از جنبه عقلی شدنی نیست؟ چرا؟ از جنبه عقلی شدنی است. نه تنها عقلاً امکان دارد، بلکه این امکان عقلی به امکان وقوعی هم تبدیل شد، در خارج هم تحقق پیدا میکنه. نمونش همینی که سنش الان 80 سال 90 سال است، از دنیا رفت، در طی این 90 سال به جمع کندن حتی یه نماز رو هم اگه او سال آخر عمرش از او سال می‌کردیم، این نمیتونست درست الفاظش رو ادا کنه، قرائت کنه، با 70 سال 80 سال نماز خوندن از اون روزی که مکلف شد، چه بسا قبل از تکلیف، همراه پدر مادرش هم نماز خوندن رو شروع کرد، اما الان 80 سال به تدریج آخرم نتونست یه نماز رو درست یاد بگیره. ولی به محض این که به اون موت و مرگ رو آورد، ایشون میبینید دیگه دفعتن این نماز میفهمه چیه، هر چه عربی براش بگی میفهمه، هر چه قرآن براش تلاوت کنی میفهمه. اینی که یک آن فقط یک سوره قرآن به نام سوره فاتحه رو خواست تو نماز یاد بگیره، نتونست، اما الان هر چی براش قرآن بخونی میفهمه. تازه قرآن خون قرآن میخونه، خودش قرآن رو نمیفهمه، کلماتش عباراتش یعنی چه، فقط لفظ و بلد. خیلی علا از قرآن خونامون ترجمه قرآن هم بلد نیست، مگر اینکه از رو اون زیر یه ترجمه بخونن شد بفهمن. اینی که قرآن خونه است، تلاوت قرآن میکند، شاید خودش معانی قرآن رو هنوز نفهمه، اما اینی که الان از دنیا رفت همه رو میفهمه. اینا چیه؟ اینا زیر سر این است، انسان قابلیت اون رو داره که میتونه به طور دفعی هم حقایق بگیره، دیگه نیاز به تدریج نداشته باشه. و تمام این تدریجیات همه زیر سر این است که نفس تعلق به این جسم داشت. حالا این جسم دوران کودکی بود، قابلیت برای این که وسیله نفس بشه که بنویسد نداشت، بفهمد نداشت، بخوند نداشت. میگیم تا سن هفت سالگی هم که حالا اومد به وسیله این جسم داره کار میکنه، این تا یه حد این جسم طاقت داره، گرسنش بشه بهانه میکنه، خوابش بیاد بهانه میکنه، شکمش سیر باشه بهانه میگیر، بعد بیش از حد گرسنه باشه بهانه میگیر، بیش از حد بخوابه بهانه میگیر، اگر هوای محیط سرد باشه او تنش یخ بزنه بهانه میگیر، هوای محیط گرم باشه باز او گرمش بشه بهانه میگیر، ده ها بهانه داره. مریضه میگه نمیتونم، و حال این که نفس مریض نمیشه، خواب نداره، گرسنگی مال نفس نیست، تشنگی مال اینا مال جسمیاته، نفس فقط یه قوه ادراک میکنن اینها رو، وگرنه اینا مال جسم. چون نفس به این امور تعلق دارد و لذا مجبور از سلانه سلانه به پای این آلت و وسیلش یا به یک تعبیری مرتبه نازلش در اصطلاح حکمت متعالیه که بدن مرتبه نازله نفس است، مجبوره که نفس به این عظمت در یک بدنی که با این بدن که بدن مرتبه نازلش است که حکم اون مرتبه عالی به حکم مرتبه نازله باشه. ولذا همین که بدن و نفس از جسمیت رهیده شدن دیگه سطوت نفس جلوگر میشه. حالا گاهی هم میشه که یکی همین سطوت و قدرت نفسی را در همون دوران کودکی اعمال میکند، حقایق و معارف و حکم و اسرار میگیرد که دیگران به تعبیر خودمونی تو سن بزرگسالی قدرت جزئی از جزئیات اون ادراکات رو ندارن. حالا حضرت عیسی هم تو درون گاهواره است، اون وقت فرمود و آتیناه الحکمه سبیه. ما در دوران سباوت و کودکی که حالا به تعبیر تاریخ و روایات به هنگامی که شیرخوار است تو گهواره است، فرمود اونجا ما به او حکم را عطا کردیم. پس نفس یه همچه قابلیتی رو داره. پس ما نفسمون هم خودش ذاتن بر اساس تفضلاتی که عزیزان خواهرها ما بگیم نیایید بهتون جسارت میشه، بگیم بیایید و عزیزان و فرزندانتون هم نیارید، اینم که شدنی نیست. به هر حال یه کاری بکنید هم عزیزان رو کنترل کنید و همین که به هر حال فضای جلسه رو هم به هم نخوره. بحثای به هر حال ایطوری هم هست، این مقداری تمرکز میخواد. میبینید که هر کسی از ما یک کمی ذهنش این اونور بره بر اساس ضعفمون آمی منصرف میشه. اینه که چون تفاضل هم بین نفوسه، حالا تمام نفس ها هم که یکسان نیستن، تعلقشون هم به بدن هم یکسان نیست. تفضل نفس ها نسبت به هم فراوان، بعضی ها قوی هم بعضی ها ضعیف هم. علت این قوت و ضعف هم چیه؟ این به اصل خلقت بر نمی گرده، این به قابلیت بر می گردد که به خود آدم اینجا بحثا رو پیش بکشه یه مقداری مشکلاتی در اذهان فراهم میاد. ولذا بدونید اصلا هیچ نفسی در اصل خلقت نیست و تبارک الله احسن الخالقین. این دیگه قاعده است، تبارک الله احسن الخالقین. هیچ در اصل خلقت تفضلی برای این نسبت به او قائل بشن نیست. پس این همه مراتب پس مال کیه؟ این همه اختلاف درجات در فهم افراد، در قوت و ضعف نفوس، در ادراکات به کی برمیگرده؟ حالا علاوه از این که بگذاریم تو بحثای نواقص الخلقه، کسانی که به دنیا میان چه در وادی انسان‌ها، چه در وادی حیوانات و چه در وادی دیگر موجودات، مثل درختی ناقص بار بیاد و حتی یک سنگی جمادی ناقص بشه، یک فیروزهی در دل کوه درست بار نیاد، یک الماسی در دل کوه درست بار نیاد، این نفس به کجا برمیگرده؟ اینا رو باید تو وسائل فلسفی بررسی کنید. حالا چون تفاضل بین نفوس هست که گاهی این تفاضل را خدای متعال به خودشون نسبت میدهد که تلک النبیین فضلنا بعضهم علی بعض، که ما بعضی از انبیا رو بر بعض دیگر تفضل دادیم. الان این آیه رو که قرائت میفرمایید خب معلومه صاف اشکال بر حرف این برادرتونه که بس چجور میفرمایید تفضلات به اصل خلقت حق متعال بر نمیگردن، چون از اون برم هست و ما امرنا الا واحده. اون وقت به تعبیر فلاسفه والفیض واحدون والمستفیض متکثر. والفیض و فضلون والفضل من الله، فیض فضل الهیست. این مستفیضهایی هستند که وقتی فیض میگیرن گوناگونند، وگرنه و انزلنا من السماء ماء، از آسمان یک آبه، ولی وقتی این آب میاد تو جداول وجودی موجودات زمین قرار میگیرد گوناگون است. اینا بحثا فراوان. خب حالا میبینید تفضلات خلاصه هست اینه که ما بر اساس تفاضل نفوس، یعنی پستی و بلندی، شدت و ضعف جنها، میبینیم نحوه ادراک ما نسبت به اسماء الله مختلف. ما میگیم یا الله، همون مثالهایی که دیشب زدیم، اما یا الله گفتنهای ما بر اساس این که وقتی توجهی به یک سمتی به یک اسمی از اسماء میکنیم، از اسماء دیگر غافل. ولذا اگر گناه داریم وقتی میگیم یا غفار الذنوب، اون چنان غرق در غفار الذنوب هستیم که از اشد المعاقبین مثلا بیخبریم. از همه جا میبینی از بسیاری از اسما بیخبریم. بعد چه بسا اصلا خیلی از ماها این همه دعاها رو، قرآن رو هم که میخونیم، اگر به ما بگن شما اسماء الله رو نام ببرید چند تا اسم حفظیم، حتی حفظ مفهومی، حفظ لفظی، خیلی بخوایم زور بزنیم مثلا 50 تا اسم ببریم، 100 تا اسم ببریم، تازه چی؟ توجه میکنیم که میخوایم اسما رو به زبان بیاریم، پس هنوز اسما رو به اون صورت نچشیدیم. اگر میخوایم بگیم یا الله، یا الله گفتنهامون طوریست که خدا را میگیم اللهی، میگیم ربی، همه را ربی، اما وقتی در مقام عجزمون یا الله میگیم بر اساس تفاضل و شدت و ضعف نفوس، گاهی میبینید که به یک اسمی، به دو اسمی از اسماء الله توجه داریم، از این همه اسماء بیکران الهی ظاهریم، غافلیم. انسان کامل کیست؟ اون کسی است که وقتی میگوید یا الله، الله رو تو تمام اسمایش مشاهده میکنه بدون هیچ تفضل اسمی بر اسم دیگر، حتی بدون تفضل یک ظهور اسمی بر ظهور اسم دیگر. اینه که به تعبیر امام باقر علیه السلام، حالا دعای مبارک سحر را که قرائت می‌فرمایید یا هر صبح به هر حال از قاریان می‌شنوید، می‌بینید که این روند رو حضرت متذکر شد در دعای سحر که مال امام باقر علیه السلام است. به تعبیر علامه طباطبایی فرمود اینجا دیگه فقط خدا و اسمای خداست، هیچ چی دیگر از دنیا و نمیدونم ما گناه داریم و ما رو ببخشی و اصلا اینا توش نیست، اصلا هیچ چی توش نیست، نه بهشته، نه بحث جهنمه، نه دنیاه، نه بخور بخوره، نه حورالعینه، نه میوه‌ها، هیچ چی توش نیست، فقط تنها چیزی که از خدا هست و از مایی همین. اللهم اینی از الو که من بهایی که به ابها و کل بهایی که بهی، این کل بهایی که بهی مال انسان کامل، کل جمالکه جمیل، کل و کمالکه کامل، کل و جلالکه جلیل، و همینجور کل و عظمتکه عظیمه، کل و نورکه نیر، همش بحث اسماء اللهه. این دیگه الان دعای سفر، دعای سحر در حقیقت سفر در اسماء الله، هی این اسم، هی اون اسم، اون اسم، اون اسم. بعد وقتی میخواد به اسم میرسه میگه به هر حال تمام کلمات تو همه عظیمه هستن، همه. اوائل میگه من او اعظمشو میخوام، بعد یه دفعه میاد جلو میفرماد و کل عظمتی که عظیمه، این دیگه ارتقا میده. اون وقت اسئلوکه بعدی اللهم اینی اسئلوکه به عظمتی که کلها، دیگه همه رو بده. این قبلا میگفتیم یکی کوچیکه عظیمه، یکی اعظم است، دیگه دست از عظیم و اعظم، جلال و اجمل، جمال و اجمل، کبیر و اکبر، جلال و اجل، کمال و اکمل، اینا برداشت. بها و ابها از دست از اینا برداشت. کل بهای تو بهیه، کل جمال تو جمیله، کل کمال تو کامله. حالا که اینه، من از تو میخوام همه شو بدی. این دیگه جان انسان کامله، این ظرفیت نفس ناطقه انسان کامل است، که انسان کامل در این مرتبه که این رو تعبیر میکنن انسان حقیقی. انسان حقیقی کیست؟ انسان حقیقی او کسی است که الله رو تو تمام اسماءش به نحو اطلاق یک جور میبینه، هیچ تفضل قائل نیست. عظیم و اعظم، کبیر و اکبر، بزرگ و بزرگتر، زیبا و زیباتر، کامل و کاملتر، مثلا جمیل و جمیل، اینجوری نه. اون کسی است که میگه کل و کمالکه و جلالکه و عظمتکه و جبروتکه تا آخر همینجور. علمشو میخواد، قولشو میخواد، مسائلشو میخواد، شرف او رو میخواد، سلطان او رو میخواد، ملک او رو میخواد، علو او رو میخواد. بعد در همه جا هم میبینید الان همینجور ردیف کل و کلماتکه چی آقا؟ تامه. کل و کمالکه کامل، کل و اسمائکه عزیزه، کل و عزتکه عزیزه، کل و مشیتکه چی آقا؟ کل و مشیتکه ماضیه. همه مشیتها ممضاست، همه جریان داره، همینجور در جریان. کل و قدرتکه مستطیله، کل و علمکه نافذ، کل و قول چه رضی، کل و مسائل که چه، کل و شرف که شریف، کل و سلطان که دائم، کل و ملک که خدمت شما ارز کنم فاخر، کل و علو که آل، همینجور کل و من که قدیم، کل و آیات که کریمه، کل و شأن و جبروت تو هم تنها، هیچی دیگه تعدد نداره. اوائل از سیر نزولی من الخلق الالحق داشتم می اومدم، می گفتم اللهم انی اسألو که به ابها، و اللهم انی اسألو که من بهائه که به ابها، و این مال اوائله. اما وقتی رفت در افق اعلا که انهو مثل این که آقا عوض می خوام ببخشید، کل و بهائه که بهی، ما گفتیم که از بها و نورانیت تو اون ابها رو به ما بده، که یه سری بهایند یک سری ابهایند، عذرخواهم ببخشید، کل و بهائه که بهی. حالا که اینه، ببین اللهم انی اسألو که دیگه کل و بهائه که رو میخواهی، به بهائه که کله ها همه رو بده دیگه، این بزرگ و اون اینا نداشته باشه. این راه انسان کامل. این انسان کامل به این رتبه که میرسد میگوید ان ربی علی صراط مستقیم. بعد خودش هم فراموش نمیکنه. حالا تو تمام ادعیا میبینید که یک دفعه تو این موطنه، تو موطنه دیگر، تو موطنه دیگر. سوال، چرا قرآن متشتت است؟ قرآن متشتت نیست، تو متشتتی که قرآن میخونی. وگرنه اون که انسان کامل است، حق متعال را رب کافرم میبینه، رب منافقم میبینه، رب مؤمنم میبینه، رب موسی هم میدانه، رب آسمانم میدانه، رب زمین میدانه، رب خوبها میدانه، رب بدها هم میدانه. دیگه مثل ثنویون که قائل به دو خدا نیست، این که یه خدای جدایی برای خودش یه ساز و برگ جدایی و یه دفتر و دستگی و یه اداره مخصوص خوبی های عالم و یک خدای جدایی که دیگه این خدا و اون خدا با هم کاری ندارن، اون یکی مربوط به بدیهای عالم. اینجوری نمیگی که میگی آقا رب همه یه ربه. اون که به رب العالمین وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم کی؟ الله. الله کی؟ الرحمن الرحیم. به اسم این الله با وصف الرحمن و الرحیم الحمدلله. الحمدلله حمد اطلاقی است، الحمد فعل نیست، اسم مطلقا ستایش مال این الله است که رب العالمین. چون وقتی گفتی رب العالمین است، دیگه انسان کامل در مقام رب العالمین بودن هست و الله بودن هست، تو تمام اسماء الله یکسان خدا رو مشاهده میکنن. ولی اینکه وقتی وارد ظهور این الله میشه در اول تا آخر قرآن کریم، به ظاهر میبینی اومده سوره بقره یه مقداری حرف از مؤمنون زد، یه مقداری حرف از کافرین زد، مقداری حرف از مشرکین زد، منافقین زد، کم کم آمد سخنی از بهشتیان مطرح کرد، عده‌ای مربوط به جهنمی ها مطرح کرد، آیاتی مربوط به آدم و حوا مطرح کرد، آیاتی مربوط به بهشت و خروج از بهشت آدم و حوا مطرح کرد، آیاتی مربوط به جنگ شیطان و آدم مطرح شد، آیاتی باز مربوط به بنی اسرائیل شد. مقداری که جلو رفت صحنه برگشت، اینه که وقتی ما میبینیم میگیم قرآن چرا پراکنده حرف میزنه. خب قضیه بنی اسرائیل یه جا بکن، اینجا میگه، میره سوره دیگر، میره سوره دیگر میگه. بعد وقتی میبینیم مجموعه قرآن به صورت یک پرده آویخته شده است که یک هیکل را این هیکل تبیین شده است به وسیله قرآن، درست رنگهای گوناگون میبینی، اما اونچنان رنگها را در مقام بیان یک هیکل، یه حقیقت به هم آمیخت، طوری که این نقطه هم یک کمی آبی به کار رفت، دوباره باز آبی رو قطع کرد، زرد به کار رفت، مقداری باز زرد کرد، میبینی قطعش کرد، یه رنگ دیگر بکن، دوباره یه جای دیگر همین آبی رو برده باز اونجا، اینجا، اونجا. اما وقتی نگاه میکنی به این هیکل، میبینی راستی اگر تمام آبی ها همه یک جا، تمام زرد های یک جا، به تعبیر امروزی میگفتیم موضوعی، اگر قرآن عمل میکرد عجب بدنمایی میشد. حالا اگر این نقاش اینجا موضوعی عمل میکرد واقعا بدنما میشد. اما وقتی رنگ ها را میاد در مقاطع گوناگون به وفق مناسباتش اینا رو به کار میگیره، عجب زیباست. آبی یک قطعش اینجا، یه تیکش اونجا، یه تیک اونجا، سبز یه کمی اینجا، یه کمی اونجا، یه کمی اونجا، به ظاهر پراکنده است، اما وقتی مجموعه این پراکنده ها برای تبیین یه قامت رو میبینی، عجب زیباست. اصلا بهتر از این راه نداره. حالا قرآن که دعوا و ادعاش اینه من یه هیکلی از کتاب درست کردم، یه بافتی از بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه تا من الجنت و ناس سوره ناس، یک هیکلی از کتاب ساختم که جمع بشوید مثل این هیکل یک کتاب بیارید، هیچ چی نشد. این همه عرب ها بودن دیگه، شعرای عرب بودن، ادبای عجیب بودن، فصحا بودن. فرمود الان پیشکش شما نمیتونید یه همچون مجموعه گنبدی درست کنید، خیلی خوب، حالا یه ستونی از این ستونای گنبد درست کنید. نتونست، هر چی کردن نشد. نگید به جنگ پیغمبر نرفتن، نه، ریاضیدانها رفتن. وقتی جناب رسول الله توی مدینه مسجد ذو قبلتین وایستادن، داشتن ای طرف نماز میخوندن بیت المقدس، بعد نماز ظهر رو خوندن، صاف برگشت، یعنی دقیقا قبله آقا عوض شد، معکوس. دقیقا اگه افراد پشتر آقا بودن اون طرف، بعد آقا اون ور مسجد رو رها کرد، اومد این ور مسجد، شد به توی مکه. الان زو قبلته این مسجد مدینه تشریف ببرید، صاف دو تا قبله داره، یکی این محراب، دقیقاً یکی دیگر مقابلش. ظهر رو با اون قبله به طرف بیت المقدس خون، نماز اصلش تشریف آورد این ور، یعنی مأمومینی که روشون اون ور بود به امام در او طرف اقتدا داشتن، نماز اصلشون امامشون اومد این ور، کل مأمومین برگشتن این ور. آقا که اینجا وقتی اومد وایستاد برای قبله، فرمود قبلتی علل میزاب، این قبله ای که الان من وایستادم به سوی مکه و خانه خدا و کعبه چهار دیواری، این دقیقا الان میزاب رو دارم نگاش میکنم، نابدون رو. بس فکر نکنید ریاضیدان ها به جنگ نیومدن، ابو ریحان بیرونی ها نه برای جنگ ها، عده ای از ریاضیدانان عرب به مخالفت اومدن، گفتم با دقیقا این رو محاسبه کنیم ببینیم اشتباهش چیه. دقیق حساب کردن، دیدن از اینجایی که حضرت وایستاد با یه خط مستقیم همینجور روی سطح زمین بریم تا برسیم به کعبه، دقیقا میخوره به اون ناودون طلای کعبه، مونه نیزه قبلتی علم میزاب. ابو ریحان بیرونی میگه ماها نه مخالف بودیم، میدونستیم که حق با جناب رسول الله، اما گفتیم که بر اساس ریاضی ما هم دقت دیدیم دقیق دقیق هیچ مونه میزه. و همینجور راجب دیگر، یک دیواری توی مسجد مدینه که داشت میساخت، این مسجد النبی، یه دیواری ساخت در طرف تقریبا سمت قبله مسجد النبی، سمت قبله، یعنی اونجایی که محراب آقا می بود به سوی کعبه، این دیوارش رو دقیقا به سوی قطب شمال و جنوب ساخت این دیوار، به طوری آقا جان دقیق این دیوار رو ساختن. فرمود از این به بعد نماز ظهرتون رو بر اساس سایه این دیوار بخونید. خط زوال درست کرد. الان شما بدونی خط زوال رو آدم دقیق بخواد به صورت یه خط مستقیم به دست بیارید، شما همتون دانشجوی طلبه تحصیل کرده اید، نه قطب نما هیچی نداشته باشید، بشینید الان قطب شمال هم که میدونید، قطب جنوب رو هم که تقریبا میدونید، بشینید یه خطی بکشید بگید دقیقا این خط خط شمال جنوبه. چقدر دانشمندان در طول تاریخ از هند که دایره‌ای درست کردن برای تشخیص خط شمال و جنوب به نام خط زوال، به نام معروف شد چون از هند آمد به نام دایره هندیه، الان در بین ماها شده قطب نما، قبله نما. اینا رو الان با چه جناب رسول الله نه قطب نما نه قبله نما هیچی در دست نداره، یه دیواریست با سنگ و گل این دیوار رو ساخت، اون چنان دیوار را مستقیم ساخت، دیوار کج و کوله نباید داشته باشه. آیونی که در علم هیئت درس خوندید یا در ریاضیات، این دیوار را نه آقا شاغل داشت، نه هیچی از آلات بنایی که دیوار را اندازه بگیری بکنه که آیا مستقیم داره میره بالا یا نه. این خطی که به نام خط زوال شما رو جنوب میخواد باشه، اگر دیوارش به صورت شاخص صفیحی باشه، که دیوار مسجد مدینه شاخص صفیحی است، عمودی نیست، این شاخص صفیحی را بدون هیچ آلتی این رو قشنگ دیوار رو ساخت. فرمود صبح که آفتاب میزنه این ور دیوار چیه؟ سایه است. به محض این که آفتاب اومد بالا سر دیوار، این سایه از این سطح غربی دیوار زایل شد، اذان ظهرتونه. بعد رفتن دانشمندان ریاضی این دیوار رو با تمام دقت بررسی کردن، دیدن مونه میزنه. این طور نفس انسان کامل اعتدال داره. این وقتی میاد به اسماء الله، در تمام اسماء الله، ولذا اینجوری نیست که اسماء الله بر انسان کامل، اون وقتی یه نکته رو با این که دارم عرض میکنم لطف میفرمایید، اینطور نیست که اسماء الله بر انسان کامل به صورت موضوعی تجلی کند که مطالب انسان کامل موضوعی باشه. اسماء الله یک باره با اسم شریف الله بر اون متجلیه. اللهی که الرحمنه، الرحیمه، رب، مالک، همینجور عظیمه، غفور، غفاره. حالا ببینید تمام آیات قرآن همه با اسم الله پیچیده شده است، همینجور قدم به قدم آیات توش اسم اللهه. بسم الله الرحمن الرحیم به سه تا اسم شروع شد، الحمد لله رب العالمین به دو اسم تو این آیه پیچیده شد، حقایق این آیه در دو اسم پیچیده شد، الله رب. آیه بعدی مالک یوم الدین به اسم مالک پیچیده شد. خب پیغمبری که اسم شریف الله با تمام اسما بر او متجلی است، چرا ما هم موضوعی رو بیشتر میفهمیم و غیر موضوعی رو کمتر میفهمیم؟ چون برای اینکه ضعیف زفت. وقتی به یه اسمی رو میاریم از اسمای دیگر غافل، ولی تو میگیم خب وقتی داستان منافقین که در قرآن شروع شد، خب تمام بحثای منافقین رو یک جا قرآن میشر، تمام بحثای کافرین رو یک جا میشر، تمام بحثای منافقین رو یک جا میکرد، تمام بحثای حضرت موسی و داستانا همه رو همین یک جا میگفت. انگار این که اسماء الله تک تکه. اینی که میگه یک جا میگه چون خودش ضعیفه، نمیتونه جامع ببیند. به تعبیر امروزی ها میگن علوم را تجزیه کنید، موضوع بندی کنید، رشته بندی کنید. هر کسی در یه رشته درس بخونه، تو تمام رشته ها درس نخونه، این ضعف ما، این بر اساس ضعف خودمون داریم حرف میزنیم. حالا اگر یک کسی در آن واحد تمام رشته های علوم رو یک جا بفهمه، او چطور؟ اونم دیگه میگه رشته ها رو تجزیه کنید، علوم رو موضوع بندی کنید، موضوعی حرف بزن ما بفهمیم. نه، اون اینجوری نیست. اینه که جامع نیست. اونایی که جامع نیستن مجبورن که بیان تو تجزیه ها تو یک جزئی از اجزا خودشونو پیدا کنن، ولی ازها قدرت ندارن با توجه به این جز از اجزای دیگر هم با خبر باشن. اما اون که انسان کامل است، انا انزلناه فی لیلت القدر، یک بار کل اسماء الله بر خاتم انبیا تجلی کرد و تمام حقایق نظام هستی در نشأه طبیعت به صورت یک قرآن منسجم موحد از بسم الله فاتحه تا ناس سوره ناس یک باره به حضرتش داده شد. انا انزلناه فی لیلت القدر. بعد مجموع این قرآن یک موضوعی دارد به نام انسان سازی، فرد میخواد آدم بسازی. منتها هرچه آدمایی که توی کره زمین خلق بشن با هر یک از اوصاف و چه همه توش هستن، حالاتشون، اوصافشون، ملکاتشون، خوبیهایشون، بدیهاشون همه توی این قرآن هست. انسان کامل وقتی با این قرآن رو می کند به یک مجموعه، می بینید تمام این مجموعه های نفوس تو درون این آیات تعبیه شده است، ولذا او در مقام جامعیت برزخیت بین خلق و حق بدون هیچ تفاضل اسمی بر اسم دیگر می گوید ان ربی علی صراط مستقیم. ولذا می بینید در یک دعا یه جا میگه عظمتیک، یه جا میگه قدرتیک، یه جا میگه جمالیک، یه جا میگه جلالیک. شما در یک دعا، آقا در یک دعای انسان چقدر قوت داره، کل جلال را، کل جمال را، کل بها را، کل علم را، کل قدرت را بگیر. حالا اینا تازه که نقل شد، این اندازه‌ای که الان نقل شد، آقا امام باقر در یک جلسه در یک دعا همه بها، همه جمال، همه کمال، همه قدرت، همه نور، همه رو میگه یک جا بده. اینام که نیست بگی بارلاها. حالا ما میشینیم تدریجا شما خورده خورده، ذره ذره نه. اگرم این قرآن رو بعداً به صورت تدریج بر پیغمبر نازل کرد به وحی تنزیلی، این تدریج مال رسول الله نیست، مال مردم است. مردم میخوان از جناب رسول الله بشنون، قدرت ندارم پیغمبر یک باره این قرآن را بر همه تلاوت کنه و بگه آقا تمام قرآن رو متلبس بشید. اینا مردم قدرت ندارن، میخوان بگیرن مجبورن که به صورت ذره ذره با زمینه یک دفعه الان قرآن را که خاتم انبیا خودش یک باره گرفت و قبل از این که به سن 40 سال برسه کل قرآن رو دارد، کل احکام الله را بر وفق دین اسلام گرفته است از عالم غیب، نمازش با برنامه هاش با همه را از دم گرفته، منتها بعضی از احکام در مرتبه زمان که میاد مثل قبله تا یه مقطع زمانی به این طرفه، مقطع بعدی زمانی میره به طرف دیگر، وگرنه همه اینها را علمش را حقیقتش را از قبل آقا گرفته است. انا انزلناه فی لیلت القدر، اینه که انسان کامل رب او جامع هست. امام فرمود که رب الانسان و اسم جامع انسان کامل، ولذا تنها کسی که عبدالله هست انسان حقیقی است. ماها همه عبداللهیم، اما هر کداممون بر اساس وسعت و ضیق وجودیمون یه چیزهایی از خدا طلب داریم، یه چیزهایی. حالا اگه شب احیا شد بسته به این که اون روز قبلش، اون هفته نزدیک به شب احیا چه چیزهایی، اون سالش چه چیزهایی ذهن ما رو مشغول کرده باشه که حالا میگیم بریم شب احیا بالاخره بلکه بتونیم این یک نقطه گره کور رو حلش کنیم. همش دنبال اینه، این برای این که ضعف ماست، وگرنه اونی که لیلت القدر حقیقی دارد هر شب، ولذا این دعای سحر را فرمودن به ظاهر سحرهای ماه رمضان ها، اما اساتید ما فرمودن این دعای سحر را هر کسی میتونه هر سحری از ایام سال را شبهای سال بخونه، یعنی هر شب بگه خدایا همه کمال، همه جمال، همه علم تو به ما بده. خدا چقدر کمال داره، چقدر جمال داره، چند تا علم داره، چقدر قدرت داره. آقا دیگه حرف چقدر رو اینا نداره، میگه آقا اوائل که به صورت از ظاهر به باطن میای، از خلق به حق میای، میبینیم بر اساس ضعف خلقی میگیم خدایا از او اسمای تو اونی که از اسمهات از همه بزرگتره اونو بده، از او کمالات تو اونی که از همه کاملتره اونو بده، از جمال تو اونی که از همه زیباتره اونو بده. اما وقتی اومدیم بالا میبینیم بابا کل و کمالکه کامل، چرا اینو بده نده اونو بده چیه؟ تو تشنه نیستی؟ اگه تشنهی چرا اینو نده اونو بده؟ یعنی چه؟ بیا بالاتر، کل و کمالکه کامله، پس اللهم منی اسألو که به کمالکه کله همه رو بده، همه رو. این دیگه جان انسان کامل. اون پایین تر بیان انسان کامل است نسبت به نفوس ضعیفه. وقتی میگه نه آقا کل و کمالک کامل، بعد میگه آقا همشو بده، این دیگه مربوط به جان انسان کامل است. انسان حقیقی اون کسی است که الله را تو تمام کمالها و همه جمالها و همه عظمتهاش میخواهد، در این حالی که میخواهد از ضعف خودش، از جهل خودش، از امور دیگر خودش هم باز بیتوجه نیست. چرا؟ برای اینکه برزخ بین حق و خلق، هم حق را تو تمام اسما میبیند، هم خلق را هم در تمام شؤونش مشاهده میکنه. یکی از اون خلقها خودش، ضعف خودشه، نقص خودشه، عجز خودشه، ولذا هرچه که کمال است مال او، هرچه که عجز است مال من. حالا وقتی میاد میگه میخوام بریم دنبال ذاکرین، ذاکر بشیم، یه طوری شاکر میخواد بشه یک طوری، ولذا مناجات الذاکرین با مناجات العارفین فرق داره. اینا چرا؟ برای اینکه در این موطن وقتی انسان کامل میاد اسماء الله رو مشاهده میکنه بر اساس باز اون حالی که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، با این که این انسان کامل در یه جای دیگر اونجور همه اسما رو همه رو میخواد، اما گاهی میبینید که در مقام ظهور حالی از حال دیگر در مرتبه خلق بین او و بین حق فاصله میفته. گاهی ذاکره، گاهی عارفه، گاهی شاکره، گاهی مطیعه، گاهی الفاظ مفتقره، همینجور گاهی متوسله، گاهی مریده، گاهی محبه، گاهی شاکه، شکایت داره. اونجایی که میبینید مناجات و شاکین است، در شکایت چجوری داره حرف میزنه؟ الهی اشکوچی، 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 به تو شکایت میبرم. اونجایی که شاکرینه چطور؟ اونجایی که به صورت راغبین است، رغبت به غیب داره چطور؟ اینا همه داره تعلیم میدهد ماها را که در هر موطنی قرار گرفتید ببینید در اون موطن ضعف خودتون چیه و کمالات حق متعال به وفق این حالتون چیه. در اون موطن خدا رو به اون کمالاتش صدا بزنید. حالا عنایت فرمایید، الان مثلا مناجات راجین به صورت رجا امیدواران، یا من اذا سأله عبدون عطا اعطاه، به چجوری لحن را، حالا دعاشون اصلا یک پارچه علمه، هر جمله جمله دعایشون مباحث سنگین علمی و فلسفی داره خداییش. حالا فلاسفه یه جور میفهمن، عرفا طوری میفهمن، دیگران طوری میفهمن، هر کسی به حال خودش طوری میفهمه. درسته که مولوی گفت هر کسی از ظن خود شد یار من، این داله بر بدگویی نیست، این داله بر عظمت اون حقیقتی است که وقتی افراد به سوی فهم او راه میفتن هر کسی به یک نحوی او رو مییابد، هر کسی، و این بر اساس تجلی اسماء الله است، به وفق حالات افراد است که بر اساس جدولهای وجودیشون هر کسی خدای متعال را یه طوری میبینید ادراک میکنه، ولذا بهش میگن هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار. انسان کامل اون کسی است که اسرار حق را از درون ذات حق میجوید، البته به کنه ذات حق نمیرسد، لا یحیطون بهی علما، به کنه ذات حق هیچ موجودی نمیرسد. ولی باز هم انسان کامل یک کسی است که وقتی میرسد به حق تعالی دیگه فقط از ناحیه رحمتش گمان اونیست، ظن اونیست، از ناحیه مغفرتش گمان و ظن اونیست که هر کسی از ظن خود شد یار من، بلکه وقتی در اون مقام اتم انسانی قرار گرفت از تمام جهات با اوست که میفرماید لا اله الا الله الا الله. این حرف انسان کامل دیگه، هیچ الهی جز یک الله اطلاقی نیست. حالا یه چند جمله از این مناجات های آقا جان، مثلا مناجات شاکی، ببینید وقتی میخواد شکایت کنه چجوری شاک میشه شکایت میکنه، همین امام زین العابدین دیگه. اینا دعا مال کیه؟ مال بعد از واقعه کربلاست. کم بر سر آقا بلا اومد؟ کم کشید؟ کم مشکلات تحمل کرد؟ کم مریضی ها در مسیر راه مثل مریضی ضرب بر آقا حاکم بود؟ اما الان که در مقام دعا قرار گرفته ببینید دیگه نگفت خدای شکایت میکنم کی را چرا چرا، الهی الیک اشکو نفسم به سوء اماره، خدایا به تو شکایت میبرم نفسی را این نفس بیچاره هم را که به سوء اماره، کارش اینه که اماره، اماره صیغه مبارکه آمر که آمر امر کننده، به صورت صیغه مبالغه فعال که در بیاد میشه اماره، چون مؤنث بود امار نفرمود، اماره آمره امار. بار الله از نفسم به تو شکایت میکنم که همش کارش اینه، فقط و فقط کارش اینه به سوی بدیها امر که اونم تازه نه فقط امر کننده یا خیلی خیلی امر میکنه، از کارش اینه من رو به سوی بدیها ببره. الهی که اشکو نفسن به سوء اماره و الالخطیعت مبادره، این نفسی که تمام کارش اینه به سوی اشتباهات و خطیه ها و گناه ها میخواد مبادرت ببرده و سبقت بگیره، و به معاصی که مولعه، نفسی نفسی شده که به سوی معصیت و عصیان و سرکشی از تو بسیار مولعه، خیلی حریص شده، خیلی حریص شده، هرچی میکنم دیگه از سرکشی دست بر نمیدارم. ای لا اله الا الله، الان جاش بود که آقا بگه پدر منو کشتن، ما رو اسیر کردن، چه زجرها دادن، اما داره از عبادی شکایت میکنه. ولی سخط کرد متعرضه، خدایا از نفس به تو شکایت میکنم که دائما مرا به جهت سخط تو داره متعرض میکنه، تو معرض سخط تو داره قرارم میده، چون خدا نکنه آدم تو معرض سخط الهی قرار بگیره. خدا رحمت کنه، مرحوم فیض در کتاب منهاج النجات رو اونجا آورده سخط الهی چیه، که افراد به سخط خدا دچار میشن. تسلک بی مسالک المحالک، یه نفسی شده که همش داره راه های مهلکه و به هلاکت افتادنها رو داره طی میکنه، نمیدونم چی شده. برادرها خیلی باید متوجه باشیم، به خصوص اگر راه های عرفانی در پیش گرفتید بدونید خطرها خطرها خطرها، نفس چه کارها میکنه، امر به چه کارهایی، حواستون جمع باشه، هیچگاه از مسیر شرع الهی خارج نشید، از حرام و حلال خارج نشید، خطرناک بازیتون نگیر. و تجعلونی عندک احونا حال کثیرت العلل طویلت العمل ان مسح الشر تجزا، چه بیچاره آدمی شدم یا الله، ای خدای خیلی گرفتار، راه های آرزوهای طولانی رو در پیش گرفته، آرزوهای بی‌معنا، اگر یه شرطی بهش برسه چجور جزا میکنه، چه خبره که آقا ها فلو مشکل برام پیش اومد، خب اومده چرا اینجوری میکنی، این مسح الشر و تجزا، اگر یه شرطی بهش برسه چجور جزا میزنه، و این مسح الخیر و تمنع، وقتی یه خیری بهش برسه چجور منع میکنه به دیگران نمیده، چرا اینجوری شدم یا الله، چه بیچاره‌ایه. ببینه که مشکلات درونیش چیه، میالتن الاللعب و لهو، خیلی 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 میل به لهو و لعب پیدا کرده، همش میخواد بازی کنه، وادی عرفان بازی چشم میشه، وادی تقوا بازی چشم میشه، وادی علم بازی چشم میشه، هر کس هر وادی میخواد طی کنه، چه بسا همون وادی رو برای خودش مضحکه کنه، بازیچه درست کنه، خطرناکه. به تعبیر روایات رو به تال القرآن و القرآنی الانوه، چه بسا افرادی هم که قرآن میخونن اما قرآن اونا رو لعنشون میکنه، لعنت بر تو، با تو قرآن میخونی، تو اصلا با قرآن چه ارتباطی داری، بیطور میشه گرفتار میشه آدم ها. حالا ببینی همین انسان کامله که بر فرزندش امام باقر میگه من همه جمال همه کمالت رو میخوام. بابا ببینی داره چی کار میکنه، این حرف پدر و پسر یه حرفا، ببینی ضمن این که تو تمام اسماء الله هم هیچ از عالم ظاهر نمیشن. یک کسی میگه ما دیگه فانی در خدا بشیم خلقی نبینیم، درسته آقا، فانی در خدا بشه خلق نبینه، اینم یک نور ضعفه عمده این از فانی در حق بشه مثل امام زین العابدین. اما ببینه او چه خبرهاست، حواسشو جمع کنه. خدایا خیلی به سوی لهو و لعب میل پیدا کرده، مملو وطن دل غفلت. آقا اصلا این نفس من جان منو پر شده از غفلت و حضور ندارم، مراقبت ندارم. بس سهوه تسر عبی الال حوبه، به سوی با غفلت و سهو پر شده طوری که تسر عبی الال حوبه، اون چنون سرعت به سوی گناه گرفته، همینجور با تمام سرعت داره به سوی گناه میگه. و تو سوفونی به توبه، وقتی میخوام از گناهان دست بگیرم هی صوفه صوفه میکنه، بی غیرت خیلی نفسا، وقتی به سوی گناه میره خیلی سریع زود انجامش میده. اما وقتی میخوام از گناه توبه کنم، خب حالا فردا، امشب نشد فردا، امسال نشد سال بعد، آه چه بد وقته، به سوی گناه که میره تو سره او. وقتی میخوام توبه کنم تو سوفونی هی به من میگه صوفه صوفه، حالا بعدن بعدن انشالله بعدن بعدن، وقت داری جوونی الان، تا پیر بشی وقت داری. ای چی گرفتار شدم دست الهی، الیک اشکو عدوان یذلنی و شیطانم یغوینی. خدایا از یه دشمنی که گمراه هم میکنه، باز کیه؟ الان ببینید بالا اسم نفس رو برده، دیگه پایین اسمش هم نبرده، فقط بگم بارالله یه دشمن دارم همش داره گمراه میکنه. یذلنی و شیطانم یغوینی، یه شیطون عجیب. اینا روایات نگاه بفرمایید، اون وقت ببینید اونجایی که میگن شیطان وسوسه میکنه دل انسان را، همین نفسه. اعدا عدوه که نفس کلتی، نفس کلتی بین جنبه، بدترین دشمن شما همین نفس شماست. که قد ملع بالوسواس صدری، که دیگه به طور کلی صدر و سینم را پر وسوسه کرده. و احاطت حواجسه به قلبی، طوری که حواجس ها و حوجت های او متاسفانه قلب مرا احاطه کرده. یعاد دودیت هوا، اومده هوا و هوس را آورد با من معاذد کرد برای من. و یزین نودی حب دنیا، برای من دوستی دنیا رو خیلی زیبا کرده، دنیا دوست شدم یا الله. و یهولو بینی و بین طاعت و ظلفا، این دشمن بین من و بین مقام اطاعت، بین مقام ظلفا و قرب به تو یه جدایی عجیب انداخته، حائل شده. الهی الیک اشکو قلبن قاسیم، تا اینجا دست نفس اسیر بودم، حالا این نفس کاری کرده قلب منم سنگ شد. این قلب که با رقیق باشه، دلسوز باشه، مهربان باشه، اون رو هم برای من سنگی درست کرده. الهی اشکو قلبن قاسیم مع الوسواس متقلب، به جای اینکه این قلب با اسماء تو در انقلاب و در زیر رو بشه، دیگه با وسوسه ها داره زیر و رو میشه، با چه کار کنم؟ و به رینه و طبعه متلب بشه. خدایا و عینم، این عفه به بالایه، یعنی الهی اشکو الیک قلبم که این شد، نفسم که اونه، الان خدایا میخوام یه شکایتی از چشمامم بکنم. عینم عن البکاء من خوفه که جامده، یه چشمی هم پیدا کردم از ترس تو جمود پیدا کرده، اصلا گریه نمی کنه، هیچ عشق ازش نمیاد. به ما گفتم وقتی ببینید در پیشگاه الهی عشق ندارید، بدونید یه جای قلب سیاهی پیدا شده نمیگذاره عشق بیاد. خدایا نفس قلبم رو بدبخت کرده، و قلب الان چشمم رو هم جامد کرده و الاما تصور روها تامعه، این چشم با چیزایی که خوشحالش می کند ببینه ازش روگردون شده، نمیخواد ببینه، به سوی غیبت نمیخواد باز بشه، همش میخواد نعوذ بالله نامحرم نگاه کنه، با به سوی گناهان نگاه کنه، با چیزایی که نگاه نکن میخواد نگاه کنه. اونایی که باید نگاه کنه که به حقیقت چشم رو سرور بده، از اونا روگردون شده. الهی یا الله طوری دیگه شده، لا حول لی ولا قوه الا بالله، دیگه اصلا هیچ نه توان دارم نفس کنترل کنم، نه قدرت دارم چشمامو کنترل کنم، نه قلب به در بخوری دارم، یه آدم مزده شده ای رو میمونه. فقط تنها راهش اینه، لا حول لی ولا قوه، هیچ حولی ندارم، هیچ قوه‌ای ندارم الا به قدرتی که، ولا نجات لی من مکاره دنیا الا به عصمتی که، خدایا هیچ راه نجاتی از بدی‌ها و ناگواری‌های دنیا ندارم جز این که بیام به عصمتت پناه بیارم. یا الله یا الله به عصمتی که، اینی که در دعاهای روز ماه رمضان گاهی داره، به عصمتی که یا عاصم، ای کسی که عاصمی، این همه معصومین معصوم شدن تو عاصمشونی، عاصم منم بشی. پس و اسألو کرد به بلاغت حکمت کرد و نفاظ معشیت کرد، الله تجعلنی لغیر جودی که متعرض، این جوری هم بشه حالا که محتاجم درست دنبال بخشش های این و اون را نیفتم، به سوی جود تو بیام. ولا تو سیر میرل فتنه غرضا و کلی علال اعدا ناصرا، یه اعدا کیه؟ دشمنا، همه مال خودمه، من دیگران که گله ای ندارم. اگر یزید پدر منو کشته، درست خودشو جهنمی کرد، یه جنایتی درست کرد، اما پدرم به کمال رسید، ما همه به کمال رسیدیم. عممون زینب میگفت ما رأیت الا جمیلا، اما بدتری دشمن همی درون خودمونه، خودمونه. و کلی علال اعداء ناصرا، خدای ما رو بری دشمنا کمک کار میشید، و علال مخاضی و العیوب زادرا، بدی آمونو به وجودی نسبت به اجتماع ساتر باشیم، بدی های هم دیگر را اظهار نکنیم، خدا خوشش نمیاد. به ما میگه تو بدیاتو پیش غیر من نگی، برای اینکه بگی عزت داریت منو پاره میکنی. کسی که گناهشو پیش دیگران ظاهر کنه، او هم داره خدا رو ستار نمیدونه، داره صدرشو باره میدونه. بدیاتونو بیارید پیش من، از منم بخواید منم میپوشونم. درسته که قیامت کشفه، اما بعضی از روایات فرمودن حتی قیامت هم شده، خدا بعضی از گناه بندگانشو میبوشونه، ملائکه جهنم هم نبینه. میفرماد اگر ملائکه غلاظ و شداد جهنم هم ببینن من ناراحت میشم. درست یوم یلفق فی الصور فتأتون افواجا، درست همه باطنا بیرون میریزه، اما بعضی از اموره خدا میگه بازم خجالتم میاد، نه جهنمی ها از هم دیگه میفهمن، نه بهشتی ها رو میذارم بفهمن، نه ملائکه رو میذارم بفهمن، فقط خودم. و من البلایا واقیا و عن المعاصی عاصما، به رحمتک یا به رحمتک. به عزت و جلالت ما رو رسوا مفرما. خدای روز به روز به حقایق قرآن و روایات و کلمات اهل بیتت علیه السلام آگاه در بفرما، توفیق عمل کردن به همگان عطا بفرما، اموات و گذشتگان و غریق رحمت فرما، همه مریض تا شفا عطا فرما. من نبی ما.